اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال از کشورهای جهان می‌خواهد برای تضمین مسئولیت و رفاه 10 میلیون کودک مهاجر کار بیشتری انجام بدهند. و در جریان این هفته شهر واشنگتن شاهد رویدادهای بزرگ سیاسی خواهد بود. برای آگاهی بیشتر رادیو آشنا را دنبال نمایید. و حال توجه نمایید به اخبار این ساعت از رادیو آشنا که میرویس رحمانی تقدیم می‌دارد.
با تقدیم سلام. حزب جمعیت اسلامی افغانستان تصمیم ریاست جمهوری آن کشور مبنی بر برکناری تا محمد نور والی بلخ را یک اقدام عجولانه، غیر مسئولانه، مخالف ثبات و امنیت افغانستان و منافی اصول موافقتنامه حکومت وحدت ملی خواند و آن را به شدت محکوم کرده است. پیش از این ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفت که رئیس جمهور محمد اشرف غنی استعفای عطا محمد نور را که چند پیش با آقای غنی سپرده شده بود پذیرفته است. از سوی دیگر عطا محمد نور و صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در صفحات فیسبوکشان اعلامیه‌ای را نشر کردند که در آن آمده حزب جمعیت اسلامی افغانستان به زودی موضع خود را به صورت مشخص در این مورد اعلام می‌کند. ریاست جمهوری افغانستان همچنان از تقرر انجینیر محمد داود به حیث والی جدید بلخ خبر داده است. اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان گفته که انجینیر داود یکی از چهره های وابسته به حزب جمعیت اسلامی بوده و از ولایت بلخ می باشد. گروه دولت اسلامی یا داعش امروز ادعا کرد که حمله بر مرکز تعلیمی امنیت ملی در کابل کار آن گروه بوده است. قبل از ظهر امروز شماری از مهاجمان مسلح بر این مرکز در منطقه افشار شهر کابل حمله کردند که پس از چند ساعت درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. وزارت داخلی افغانستان گفت 3 مهاجم با استفاده از یونیفرم پلیس در یک ساختمان نیمه کاره 4 طبقه‌ای داخل شده و از آنجا با نیروهای امنیتی افغان درگیری را آغاز کردند. بر بنیاد گزارش‌های یک موتر کرولای مملو از مواد انفجاری در محل رویداد نیز منفجر شده اما تلفات در پی نداشته است. وزارت داخلی افغانستان افزود که در این حمله یک سرباز قطعی خاص پلیس زخم سطحی برداشته اما از تلفات احتمالی منصوبین امنیت ملی معلومات در دست نمی باشد. ناصر جنجوع مشاور امنیت ملی پاکستان ایالات متحده را به صادر کردن جنگ و بی‌ثباتی دائمی در منطقه جنوب آسیا متهم کرد. جنجوع همچنین گفت که امریکا در تعاملات دو جانبه بین دو کشور از زبان هند صحبت می کند. انتقاد تند مشاور امنیت ملی پاکستان از امریکا نمایانگر تیره شدن روابط بین اسلام آباد و واشنگتن تلقی می گردد. جنجوع که یک جنرال بازنشسته اردوی پاکستان است، اتهامات امریکا مبنی بر حمایت اسلام آباد از عوامل دهشت افغانی را رد کرد و گفت که واشنگتن می خواهد بار ملامتی ناکامی در آوردن ثبات را در افغانستان به دوش پاکستان بیاندازد. یک روز پس از آن که 2 حمله کننده انتحاری بر یک کلیسای شهر کویته در پاکستان هجوم بردن، اعضای جامعه اقلیت مسیحیان در آن شهر با وجود غمگین بودن از بابت رویداد دیروز گفتند که در برابر تهدید دهشت افغانی سر خم نخواهند کرد و اکثر آنان بیان داشتند که از اشتراک در مراسم مذهبی کریسمس منصرف نخواهند شد. در حمله دیروز که بر یک کلیسا در شهر کویته پاکستان صورت گرفت، کم از کم 9 نفر کشته و 56 تن دیگر زخمی شد. گرچه مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش ادعا کرده، اما هنوز شواهدی برای اثبات این ادعا در دست نمی باشد. شمار مسیحیان در پاکستان به 2 میلیون نفر می رسد. در اثر یک حمله هوایی ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان سعودی، 8 زن و 2 کودک از یک خانواده در یمن کشته شد. منابع در یمن به خبرگزاری رویترز گفتند که 10 نفر شام دیروز از یک محفل عروسی در ولایت مارب در حال برگشت به سوی خانه شان بودند که موتر حامل آنان مورد حمله هوایی قرار گرفت. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی به گونه منظم بر مناطق تحت کنترل شورشیان حوثی حملات هوایی انجام می دهد. بر بنیاد گزارش ملل متحد، جنگ داخلی 3 ساله یمن بیش از 60,000 کشته و زخمی بر جا گذاشته و بیش از 2 میلیون یمنی دیگر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. قرار است امروز شورای امنیت ملل متحد در مورد یک فیصله نامه که در آن علیه تصمیم اخیر دونالد ترامپ مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل اعتراض شده است رای گیری کند. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
از آنجایی که ایالات متحده عضو دائمی این شورا و دارای حق ویتو است، انتظار نمی رود این فیصله نامه توسط شورای امنیت ملل متحد تصویب گردد. اما اداره خودمختار فلسطین گفته است در صورت ویتو شدن این فیصله نامه که توسط مصر پیشنهاد می شود، این فیصله نامه به مجمع عمومی ملل متحد گسل خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به تاریخ 6 ماه دسامبر بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و دستور انتقال سفارت آمریکا از تل ابیب را به بیت المقدس صادر کرد، اقدامی که واکنش گسترده جامعه جهانی را در پی داشت. این در حالی است که رئیس جمهور ترکیه دیروز اعلام کرد که سفارت آن کشور را در شرق بیت المقدس خواهد گشود.
آلمان میگوید که دامه حمایت آن کشور از بغداد و حکومت منطقه خودمختار کردستان عراق به تلاش‌های دو طرف برای حل مسالمت‌آمیز اختلافاتشان بستگی دارد. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان امروز پس از ملاقات با نیچروان بارزانی صدر اعظم منطقه خودمختار کردستان عراق گفت که برلین از عراق به حیث یک کشور واحد و یک پارچه حمایت میکند و این حمایت مشروط به حل اختلافات داخلی عراق به گونه مسالمت‌آمیز و از راه‌های دموکراتیک است. برلین از سال 2014 به این سو بیش از $1 میلیارد در بخش‌های کمک‌های بشردوستانه، پروژه‌های توسعه‌ای و آوردن ثبات به عراق کمک کرده است. در این حال صدر اعظم منطقه خودمختار کردستان عراق خواستار نقش قوی‌تر آلمان در حل اختلافات کردستان با حکومت مرکزی عراق گردید. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که به باور او جنگ علیه گروه داعش در سوریه در اواسط و یا پایان ماه فوریه سال آینده میلادی به پایان خواهد رسید. جزئیات بیشتر از محمد احمدی میشنویم.
رئیس جمهور فرانسه گفت که اکنون کشورش برای مذاکرات صلح در سوریه با اشتراک تمام جناح‌های درگیر به شمول بشار اسد رئیس جمهور سوریه تلاش خواهد کرد. هرچند فرانسه از گروه‌های مخالف حکومت آقای اسد حمایت می‌کند، اما پس از روی کار آمدن امانوئل مکرون به حیث رئیس جمهور فرانسه، آن کشور از موقف خود مبنی بر برکناری بشار اسد از قدرت صرف نظر کرده است. فرانسه در حالی از پایان جنگ در سوریه صحبت کرد که حیدرالعبادی صدر اعظم عراق در 9 ماه جاری میلادی پایان جنگ علیه داعش را در کشورش اعلام کرد.
دیدبان حقوق بشر میگوید که قریه‌های جدید را کشف کرده که در اثر عملیات نظامی اردوی میانمار در ایالت راخین در ماه اکتبر و نوامبر تخریب شده است. این سازمان بین المللی حمایت از حقوق بشر گفت که باشندگان این 40 قریه تازه شناسایی شده مسلمانان روهینگیایی بودند. بر بنیاد گزارش دیدبان حقوق بشر، حدود 354 قریه مسلمانان روهینگیایی از 25 اگست امسال تا کنون در اثر عملیات نظامی اردوی میانمار قسمن یا کاملا تخریب شده است. و رئیس جمهور میانمار به پلیس آن کشور دستور داد تا بازجویی از دو خبرنگار رویترز را آغاز کند. والون 31 ساله و کیواوسووی 27 ساله به نقض قانون اسرار دولتی در میانمار متهم می باشند. این دو خبرنگار رویترز هفته گذشته از یک منطقه در حومه یانگون، بزرگترین شهر میانمار، توسط پلیس دستگیر گردیدند. ایالات متحده، کانادا، بریتانیا، منشی عمومی ملل متحد و برخی گروه‌های حامی حقوق بشر بازداشت این دو خبرنگار را نکوهش کرده و خواستار رهایی آنان شدند. در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب شنوندگان عزیز، طوری که همکارم در اخبار اشاره کرد، ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامی از پذیرفتن استعفای آقای نور خبر داد، اما حزب جمعیت اسلامی با نشر خبرنامه این اقدام حکومت عجولانه و مخالف ثبات و امنیت افغانستان خوانده است. در رابطه به ای که این اقدام میتونه وضعیت به کدام جهت سوق بده، همکار ما محمد احمدی با آقای لطیف سحاک، تحلیلگر مسائل سیاسی در شهر مزار شریف صحبت کرده که یک جا با آن گوش میدیم.
شما چه فکر میکنین؟ آیا واقعا آقای عطا محمد نور استعفا داده یا از سوی ارگ برکنار شده؟ به خاطر از این که تا خیلی روزهای گذشته هم هنوز صحبتی از یا اشاراتی آقای عطا محمد نور به استعفای خود نداشت.
سلام عرض میکنم به شما و تمام شنونده شما. قسم که من معلومات دارم استعفای آقای نور قبل از ماه عمل سال جوری گرفته شده بود توسط عطا محمد نور و ما قسم که امروز طرفدارای عطا محمد نور در رسانه‌های اجتماعی بیان نمودن و رئیس شورای ولایتی بلخ گفتن که این استعفای است که قبلا در بدل بعض شرایطی که عطا محمد نور داشت این استعفا به شفقینی پیش شده بود و این استعفا درست زمانی بود که عطا محمد نور با شفقینی رئیس جمهور بعض مذاکرات داشت که بیانیات از او گفته شده بود که در بدل دادن چند سفارت وزارت معارف و چند ریاست و معاونت عطا محمد نور حاضر به این شده بود که استعفا بده و او تفاهمنامه شده بود و تفاهمنامه قسم آمده بود که باید از آقای اشرف غنی عطا محمد نور به منصب ولی بلخ دوباره تعیین کنه چون قبل از سرپرست بود و بعد از اینکه تعیین کنه همین شرایط برآورده شود عطا محمد نور خودش حاضر به این بود که استعفا بده و این استعفا را پیش کرده بود و ما خودم شخصا در یکی از مجالس در ماه رمضان با عطا محمد نور ما شیشته بودیم در گفتگو ما دعوت کرده بود خود عطا محمد نور گفت برای ما که ما استعفای ما قبل از ماه عمل و رئیس جمهور پیش کردیم اما رئیس جمهور تا فعلا منظور نکرده که از اون وقت از ماه رمضان تقریبا 2-3 ماه گذشته بود.
خب
دلیلش هم آقای نور برای ما نگفت.
خب آقای سحاق به ترتیب که شما میگین پس خود آقای عطا محمد نور استعفا داده، اما در اعلامیه مطبوعاتی جمعیت اسلامی که به نشر سپرده در پیوند به همی تصمیم ریاست جمهوری افغانستان یا در مورد پذیرش استعفای آقای عطا محمد نور و سید والی بلخ، اونا گفتن که یک اقدام عجولانه بوده طبق متن است، غیر مسئولانه، مخالف ثبات و امنیت افغانستان و منافی اصول موافقتنامه حکومت وحدت ملی میدانه و شدیداً محکوم میکنه و داخلش هم گفته که به زودی موضع خود را در صحبتی که با اعضای رهبری جمعیت خواهد داشتن اعلام میکنن. این لحن و این عباراتی که در این اعلامیه به کار برده شده معنیش چی هست؟
خب در توافقنامه حکومت وحدت ملی خو در هیچ بندی از اون آمده، توافقنامه را خو ما هم خواندیم، شما هم خواندیم، در هیچ بندش نامده که ولی بلخ باید عطا محمد نور باشه یا ولی را فلان جنا تعیین کنه یا جنای دیگر. در اون صرف بحث وزرا و بحث کابینه است که اصلاً والیا در اوج شامل نیست و این اصلاحات های رئیس جمهور است. این که جمعیت اسلامی گفته این اقدام عجولانه است، سخنگوی جمعیت اسلامی درست قبل هم گفته بود که باید است همین تغییراتی که اگر میایه با مشوره ما صورت بگیره که یک جانبه نباشه، فقط هدف از یا صرف این است که باید با مشوره میشد و همین توافقی که قبل هم تا محمد نور و اشرف غنی نموده بود که در بدیل چیزی باید از ولایت بلخ رها کنه، اونم باید از مد نظر گرفته میشد که مد نظر گرفته نشده و مخاطر جمعیت چنین اعلامیه را داده.
بسیار خب، قسمی که شما هم در گذشته لحن صحبت های یا سخنرانی های آقای عطا محمد نور در نکوهش عملکرد حکومت شنیدین، با حالی هم استعفایش را قبول کرده، اعلامیه مطبوعاتی جمعیت اسلامی را هم که آگاهی دارین چی هست متنش، چه فکر میکنین این روند در مجموع با توجه به وضعیت فعلی چه تأثیری بر روند سیاسی و وضعیت امنیتی در افغانستان در کل و در شمال میگذاره؟
بالا وضعیت امنیتی شمال تأثیر منفی به نظر من نداره، مگر در ولایت بلخ چون در 15 سال تمامی نهادهای امنیتی اگر ملکی بین نظامی بود تمامش مربوط عطا محمد نور است و از کسایی که مربوط حزب اجیاس و مربوط خود عطا محمد نور است و یا میتونن که وضعیت دیگرگون بسازن، وضعیت خراب بسازن که گویا ما اگر نباشیم وضعیت خراب میشه و حتی گفته میشه که یا طالبای ساختگی هم دارن، طالبای دارن که به نفع اجیا کار میکنن، البته در حد یک شایعه است. به این اساس در بالای وضعیت امنیتی ولایت بلخ حتما توصیه منفی میکنه وضعیت اگر حکومت فشار بیاره و آقای محمد میره که پشت توافق با توافق صورت نگیره امنیت ولایت بلخ شاید وخیم بسازه اما به اون پیمانه اینه که سقوط کنه شاید حادثات و واقعیت جنایی رخدادش اضافه شود.
تشکر از شما جناب لطیف سحاق تحلیلگر سیاسی در ولایت بلخ از اینکه با رادیو آشنا صدای آمریکا صحبت داشتید.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
امروز مصادف است با روز جهانی مهاجرین. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در مورد مهار کردن بحران مهاجرت میگوید که حکومت افغانستان در هماهنگی با کشورهای میزبان مهاجرین بحران مهاجرت را مدیریت میکنه. حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد این روز را در کابل تجلیل کردن و ملل متحد میگه که این سازمان آماده هر گونه همکاری برای ختم پدیده مهاجرت در افغانستان است. بیان که تفصیل بیشتر از جلال میرزاد بشنویم که از کابل فرستاده.
مهاجرت پدیده ای که افزایش آن نگرانی ها را در افغانستان برانگیخته است، اما اکنون حکومت افغانستان میگوید که این نگرانی ها را مهار کرده و کشورهای میزبان در هماهنگی با حکومت افغانستان با پناهجویان برخورد خواهد کرد.
مشکل جدی در عرصه مدیریت مهاجرت فعلا نداریم. در کشورهای بقیه کشورهای آسیایی به خصوص کشورهای عربی که مهاجرین کارگر ما مشکل پاسپورت را داشتن و او مشکل هم حل شده.
بر بنیاد آمارها بیشتر از 5.5 میلیون شهروند افغانستان در جهان پناهنده هستند که از این میان بیشتر از 2 میلیون در ایران و بیشتر از 2 میلیون دیگر در پاکستان زندگی می کنند. کم و بیش 1.5 میلیون شهروند دیگر افغانستان در کشورهای اروپایی و امریکایی بسر می برند.
ما می خواهیم که حکومت افغانستان را تشویق و حمایت کنیم تا برای دختران و پسران خود زیاد کار کنند که دوباره به خانه هایشان برگردند.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید که تنها در 3 سال گذشته 2 میلیون پناهجو از کشورهای ایران و پاکستان برگشت کردند. 70% آنان بی مدرک بودند، اما در همین سالها نزدیک به 1.2 میلیون پناهجوی دیگر افغانستان در ایران و پاکستان سند اقامت به دست آوردند.
در این حال، در حالی که در سطح بین المللی چالش‌های بسیار بزرگی وجود دارد در عرصه مهاجرت و جامعه بین المللی کشورهای کمک کننده هنوز هم توجه را به افغانستان حفظ کردند، ما تشکر میکنم از همه کشورهای کمک کننده و نهادهای بین المللی که در این عرصه افغانستان حمایت کردند.
به باور مقام های این وزارت قرار بود در سال 2016 میلادی بیشتر از 800,000 پناهجو از کشورهای اروپایی و آلمان بیرون شوند، اما در نتیجه مدیریت بهتر میان حکومت افغانستان و این کشورها این رقم به بیش از 750 تن رسیده است. قدرت الله یکی از پناهجویان است که افغانستان را به قصد اروپا ترک کرده بود، اما در هنگام رفتن با دشواری‌های زیادی روبرو شده و از مرزهای ترکیه و ایران دوباره به افغانستان برگشت داده شده است.
15 روز ما در راه ماندیم تا خود ایران که با مشکلات بسیار زیادی مواجه شدیم، توهین می‌شدیم، تحقیر می‌شدیم. روزی که ما را گرفت رد مرز می‌کرد تقریبا 1 هفته ما در اردوگاه ماندیم.
به گفته وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در 3 سال گذشته 700 میلیون دلار در بخش مهاجرت در افغانستان هزینه شده است، اما در نتیجه جنگ های داخلی 1.5 میلیون شهروند این کشور از خانه هایشان بیجا شدند که از این میان تنها 500,000 تنشان دوباره به خانه هایشان برگشت کردند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنوندگان گرامی، یادآور میشم که برنامه‌های گفتمان همه روزه از ساعت 8:30 شب تا ساعت 9 شب به وقت افغانستان از روز شنبه تا جمعه روی مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نشر میشه. نظر شما درباره موضوعاتی که در برنامه گفت و شنود یا خبر اثر انتخاب میکنیم چی هست؟ آیا موضوعاتی را که ما در این برنامه انتخاب میکنیم مطالب است که شما هم علاقمندش هستین؟ لطفاً از طریق این برنامه و فیسبوک دری و پشتوی صدای آمریکا در رابطه اظهار نظر بکنید. خب، برنامه امشب با گزارش های از صندوق وجهی ملل متحد بر اطفال ادامه دارم. یونیسف از کشورهای جهان می‌خواهد که برای تضمین مسئولیت و رفاه 10 میلیون کودک مهاجر کار بیشتری انجام بدن. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارش می‌دهد که این اداره این تقاضای خود در روز بین المللی مهاجرین صادر کرده. تفصیل موضوع را از محمد احمدی می‌شنویم.
صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال گزارش می‌دهد که حدود 50 میلیون کودک در سراسر جهان در سفر هستند. طبق این گزارش بسیاری از این کودکان به گونه مسئول با خانواده‌هایشان به گونه داوطلبانه در جستجوی زندگی بهتر مهاجر شدند. اما برای میلیون‌ها تن دیگر این سفر نه داوطلبانه و نه هم مسئول است. به عنوان مثال صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال متذکر می شود که جنگ حدود 28 میلیون کودک را با خطر بزرگ به زندگی آنها مجبور به فرار از خانه هایشان کرده است. طبق گزارش یونیسف در بسیاری موارد پناهجویان مجبور می شوند از خدمات قاچاقبران به امید رسیدن به یک جای مسئول استفاده کنند. در این خصوص سارا کرووی سخنگوی یونیسف می گوید که 2017 سال وحشتناکی برای کودکان بوده است. سخنگوی یونیسف میگوید ما شاهد حدود 400 کودک بوده ایم. تخمیناً 400 کودکی که تلاش داشتند عازم اروپا شوند اما قبل از رسیدن به آنجا غرق شدند. ما شاهد تخمیناً 32,000 کودکی بوده ایم که در حال حاضر در لیبیا در قیدند. البته 11,000 کودک بدون همراه است. ما شاهد کودکان بدون سرپرست بوده ایم که از معابر کوهستانی در زمستان عبور می کنند. ما شاهد بوده ایم که آنها در جزایر مختلف گیر ماندند. کرووی میگوید که کودکان در سفر با اخراج، غرق شدن و توقیف مواجه میشوند. او میگوید که هزاران تن از این کودکان طی سفر پرمخاطره ایشان مورد آزار، سوء استفاده و بردهداری قرار میگیرند. اما او میگوید که وضعیت آنها این گونه نباید باشد. سخنگوی یونیسف میگوید که کشورها باید به دنبال راههای مسئول و قانونی مثل اعطای ویزاهای بشری و تحصیلی به مهاجرین باشند. او سایر تدابیر مثبتی را متذکر شد که می تواند از کودکان مهاجر مراقبت و مواظبت کند. این تدابیر شامل تقویت بدیل‌های اجتماعی برای توقیفگاه، افتتاح مکاتب و مراکز صحی برای کودکان مهاجر و تضمین دسترسی به عدالت و مسکن بدون ترس از اخراج شدن می باشد. از سوی دیگر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان گزارش داده است که سر از روز یکشنبه گذشته روند توزیع تقریباً 200 هزار قلم البسه زمستانی را به مهاجرین روهینگیایی در حالی آغاز می‌کند که بر اساس پیشگویی‌ها وضع جوی در کاکاس بازار بنگلادش در آینده نزدیک سردتر خواهد شد. بابر بلوچ سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان می‌گوید که هوای زمستان در بنگلادش در تناسب با سایر کشورهای منطقه مناسب‌تر است اما درجه حرارت در جریان شب پایین می‌آید و روهینگیایی‌ها البسه و سرپناه مورد نیاز برای مقابله با سرما را در دسترس ندارند.
کودکان که 55% نفوس مهاجرین روهینگیایی را تشکیل می‌دهند، بیشتر آسیب پذیرند و به همین دلیل زنان نیز که بیش از نصف مهاجرین در بنگلادش را تشکیل می‌دهند، آسیب پذیر هستند.
بیش از 646 هزار روهینگیایی از خشونت‌ها و مظالم در میانمار فرار کرده و از اواخر ماه آگوست به این سو در کاکاس بازار بنگلادش زندگی می‌کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
برنامه‌های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان روی امواج 100.5 FM و 1296 ادامه دارد. ای هم آخرین گزارش ای بخش. شهر واشنگتن دی سی در جریان ای هفته شاهد رویدادهای بزرگ سیاسی خواهد بود. انتظار میره که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز استراتژی جدید امنیت ملی خود را اعلام بکنه و در او کشور چین به حیث رقیب اقتصادی خود توصیف بکنه. از جانب دیگر قانونگذاران جمهوری خواه گفتند که به خاطر تصویب قانون جدید مالیات آرای کافی در اختیار دارند. جزئیات رویدادهای این هفته در واشنگتن از من نسرین محمود عزیزی میشنوین. بزرگترین رویداد که به زودی و مستقیما بر مردم آمریکا تأثیر خواهد داشت، تصویب قانون جدید مالیات است. قانونگذاران جمهوری خواه گفتند که آرای کافی را به خاطر تصویب آن در اختیار دارند و در صورتی که تصویب شود، بزرگترین دستاورد رئیس جمهور دونالد ترامپ خواهد بود. موضوع دوم اعلام استراتژی جدید امنیت ملی از سوی آقای ترامپ است. با گفته مقامات در این استراتژی از تهدیدهای امنیتی گرفته تا رقابت‌های اقتصادی که آمریکا با آن روبروست اشاره شده. به همین ترتیب مقامات گفتند که در این استراتژی تعهد آمریکا در برابر متحدینش، در برابر سازمان ناتو و ملل متحد نیز گنجانده شده است. مقامات ارشد حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگویند استراتژی جدید امنیت ملی واشنگتن یک راهکار واضح را به خاطر مبارزه با خطرناکترین تهدیدها با وجود خواهد آورد. با گفته مقامات در این استراتژی سه گروه به اسم گروه‌های آزمون آفرین مشخص ساخته شده است. گروه اول کشورهای به مانند روسیه و چین است که در تلاش به وجود آوردن یک نظم جدید نظامی و اقتصادی در جهان هستند. گروه دوم رژیم‌های سرکش با مانند کره شمالی مشخص ساخته شده و گروه سوم سازمان‌های تروریستی می‌باشد. رئیس جمهور دونالد ترامپ از آغاز معاملات تجارتی بین آمریکا و جهان را غیر عادلانه خوانده است و انتظار می‌رود که این اعلام استراتژی جدید امنیت ملیش کشور چین را به عیس یک کشور رقیب اقتصادی عنوان کند، اما حکومت چین تعاملات تجارتی با آمریکا را عادلانه و به سود هر دو کشور خوانده است. هو هاچونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین ابراز امیدواری نمود تا استراتژی جدید آمریکا صلح و امنیت جهانی را حفاظت کند.
امیدواریم که استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا یک نقش سازنده را در ترویج صلح و ثبات جهان ایفا کند و باعث ترویج اعتماد متقابل در استراتژی آمریکا و چین گردد و مشترکاً از صلح و امنیت جهان حفاظت صورت گیرد.
بر علاوه اعلام استراتژی جدید امنیت ملی از سوی رئیس جمهور ترامپ، شهر واشنگتن ممکن شاهد تصویب یک قانون جدید مالیاتی نیز گردد. قانونگذاران جمهوری خواه در کانگرس گفتند که برای تصویب قانون جدید مالیات آرای کافی در اختیار دارند. قانونگذاران جمهوری خواه و رئیس جمهور ترامپ ادعا دارند که قانون جدید مالیات رشد اقتصادی 8 سال گذشته را تقویت و سرعت خواهد بخشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تصویب اجمالی قانون مالیات را گام به جلو و به منفعت همه به خصوص طبقه متوسط جامعه می داند.
هر کس از این قانون سود خواهد برد، اما فکر می کنم که قانون زمینه های کاری زیاد را فراهم خواهد ساخت و بزرگترین سود آن را طبقه متوسط خواهد برد. اقتصاد ما بسیار خوب به پیش می رود. به خاطر بهتر شدن آن باید گام بعدی نیز گرفته شود. اما بدون تصویب قانون مالیات برداشتن این گام ممکن نخواهد بود.
دموکرات ها در مخالفت با این گفته های رئیس جمهور ترامپ و اعضای دیگر جمهوری خواه قرار دارند و آن را به ضرر طبقه متوسط می خوانند. مایک تامسون عضو دموکرات مجلس نمایندگان در کنگره طرح مالیاتی جمهوری خواهان را عامل بلند رفتن میزان قرضه می داند.
جمهوری خواهان با پیشکش کردن پلان مالیاتی خود که به طبقه متوسط و کارگر صدمه خواهد رساند و میزان قرضه را افزایش خواهد داد ادامه دادند.
در صورتی که همه قانونگذاران جمهوری خواه در جریان همین یک یا دو روز در کنگره حضور داشته باشند، احتمال زیاد می رود که قانون جدید مالیات ایالات متحده تا روز چهارشنبه غرض توشیح به رئیس جمهور فرستاده شود. با وجود آن که دموکرات ها با در نظر داشت تناسب اعضایشان جلو تصویب این قانون را گرفته نمی توانند، اما گفتند که این قانون یکی از موضوعات عمده مبارزات انتخاباتیشان در سال 2018 به خاطر کرسی های کنگره خواهد بود. شنوندگان عزیز، حال سری بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های رادیو آشنا را بشنوید. همچنان شنیدن برنامه های صبحانه رادیو آشنا صدای امریکا را از ساعت 5 الی 7 صبح وقت افغانستان به خاطر داشته باشید.